همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن رو ممنوع دانستن، مذموم دانستن. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیل بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین بر سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرن، با او معارضه کنن، مبارزه کنن. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیر المومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه این ها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و فتح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسانها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود. ثالثا همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه، وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبارآلود، نهالود، که انسان نمیتوانه دومتری خودش رو همگاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن، بصیرتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنن. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانن، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستن، به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت می کنن. وضع دنیا اینجور می شود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه است. حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه می دهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
بزرگی میگه که هرگاه زندگی را به نمایش در آوریم، اثر هنری بدی را به وجود می آورده ایم، چون اثر مزبور اثر ابطالگر خواهد بود. پس زندگی را همونجوری که هست باید زندگی کرد. زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنج است، زندگی بایست.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد.
زنده باد.
زندگی.
زنده باد. زندگی. اگر می شود نام تو را زمزمه کنم و خطی از اجابت نخوانم؟
به نام تو ای مهربان.
سلام دوست خوب من.
سلام مردم عزیز من.
حال دلتان چطور است؟
میگی زندگی سخت گرفته؟
میگی دل ما پریشان از کرونا در میان است؟
چرت نزن، خدا مهربان است.
سلام علیکم، خوبی؟
سلام، احوال شما خوبی؟ سلامتی؟
عبد خدا بخیر بشه، سلامت بشه.
شکر که خوب هستین. ما هم خدا رو شکر میکنیم، اما بازم بگیم الهی که یک نگاه خدا،
یک دست مهربان،
یک دعای خیر مسیر امروز ما رو هموار کنه
تا خوشبختی مثل پیچک بپیچه دور زندگی ما.
پس لبخندت بخیر دوست خوب من.
خوش آمدی و زنده باد زندگی.
در خدمت شما هستیم از زنده باد زندگی. امروز چهارشنبه، ما
حکیم بینش هستم.
ما هم وحیده حسینی هم.
صدا بردار امروز ما خانم سپیده قدمگاهی،
تهیه کننده علی عطایی.
در کابل همراه میشیم با خانم نیلوفر نوروزی و گزارششان هم میشنویم.
گفتگو هم داریم.
در بخش کارشناسی برنامه با دکتر مروارید همراه خواهد شدیم.
و در بخش پزشک ما جناب دکتر احمدی را داریم. پیامک های قشنگی هم از شما رسیده که شماره ها را باز من برتان اعلام میکنیم.
میتونین پیامک روان کنین به 3800-226 در ایران
و 0794-71-7144 در افغانستان.
parstoday.com/dari آدرس سایت ما.
از طریق اپلیکیشن ایران ساده هم روی گوشی هایتان دانلود کنین، برنامه ها رو بشنوید و از طریق
گیرنده های دیجیتالیتان از طریق تلویزیون میتونین برنامه را پیدا کنین، قرون مرزی را پیدا کنین و رادیو دری را بشنوین.
بله دوستای عزیزی که در قلمرو ایران اسلامی هستن، استان ها و شهرهای ایران منتظرتان هستیم. خب انا سر خط مشروع میکنم، اجازه دادن است؟
بفرمایید.
ما با هم رفت آمد داریم، نه گپ و سخن زیاد داریم.
بله 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 بله. این ارتباط ها بسیار وقت ها خانم حسینیان با کمک زبان است که حرف میزنیم، اینمی زبان.
بله اینمی زبانی که ما با شما گپ میزنیم، گاهی با کمک نوشتن هم هست و می خط حرف بله، خود بله. ما رو به دیگران منتقل میکنیم.
شاید برای شما پیش آمده که صبح که از خواب بیدار میشین طرف موبایل خود سعی میکنین دیگه.
آها یک چند تا خط هم نوشته میکنیم، تایپ میکنین اینا تو. صدا چقدر صدا میده؟ که مثلا به این مضمون ده مادرت مثلا نوشته میکنی که سلام مادر جان، خوب هستین؟ صبحتان بخیر، امروز فرصت کنم حتما میایم خانه خبرتون رو میگیرم.
چقدر خوب که اول صبح به فکر مادرش هست.
خوب است بله.
فکر کنین اگر خط خوان نبودیم، اگر خط نبود چقدر از کارهای ما پس میماند.
خب اینا رو گفتیم که براتون بگویم، دوستای عزیز تاکید بکنیم همچنان از موضوع خط صحبت میکنیم و به هر حال تشکر که تا امروز چهارشنبه ما را همراهی کردین و گفتنی هایتون هم حتما تا پنجشنبه بر ما ارسال میکنیم.
بله و اما ما گپ دیگر هم اینجا لول بیتم در وسط اگه اجازتون باشه.
خواهش میکنم.
هر کسی در یک در زندگی خودش، خانم حسینیان یک اصولی داره. بله. یک خط مشخصی داره که به دیگران میگه این حد ماست. اگه پایت از اینجا پیش کنی قلم نکنم.
بله میگه که پایت از گلانت پیشتر نمان. میگه اگه از این حد و مرز گذشتی حریم شخصی من رو به خطر انداختی. فکرت باشه.
مثل نمی خطوط مرزی کشورها که اگه این حد و مرز و خط فرضی رعایت نشه امنیت یک سرزمین و امنیت مردم او سرزمین زیر سوال میره.
بله گاهی هم میشه گفت که خط مش زندگی ما را با رفتار ما با گفتار ما نشان میتیم. با افراد شما چطور گپ میزنی دوست عزیز؟
اگه با احترام صحبت کنی مخاطبت میدانه که نمیتونه با شما شوخی بی جایی داشته باشه.
بله شما خطوط قرمز زندگیتان چطور مشخص میکنین؟
سلام دوستان عزیز و شنونده های خوب زنده باد زندگی، ممنون از تک تکتون که شنونده ما هستین. در این بخش برنامه با یکی از شهروندان در خدمتتون هستم که امروشون صحبت میکنیم در رابطه با موضوع برنامه که خط هست. سلام و شما بسیار زود خوش آمدین. میشه در این رابطه بر ما بگویین که خط و خطوط زندگیتون با دیگرها چطور تعیین میکنین؟ یعنی بر اساس چه معیارهایی تعیین میکنین؟
سلام و درود، من نرگس سادات هستم از شهر مزار شریف. جواب من این است که هر کسی در زندگی خود یک قسم محدودیت یا قانون قوانین قاعده ای داره خلاصه و قرار نیست که ما از همه زندگی کسی اطرافیان ما سر در بیاریم. باید هر کس به حالت خودش رها کنه، نه ای که کاملا رها. مثلا اگه دوست هستم به اندازه یک دوست رفتار کنیم، اگه خواهر هستم مثل یک خواهر، اگه برادر مثل یک برادر، خلاصه همه قدر. یعنی زیاد مداخله کردن در زندگی مردم کار خوبی نیست از نظر من. مثل که یک ضرب المثل داره میگه پایت به اندازه کیلومتر دراز کو، یعنی که به زندگی کسی زیاد مداخله نکن. شاید کسی در زندگیش کدام هدفی داره یا کدام بحثی داره که حضور شما در زندگی او یا امید دخالت شما در زندگی امون شخص مخاطب باعث مشکل میشه، جنجال برانگیز میشه. چی خوب است که هر کس حد و حدود خود را بفهمه. این بسیار یک قاعده خوبی است، نه با کسی جنجال خلق میشه و نه خودت به نظر دیگران بد میخوری.
بله. خب اگه کسی مثلا پای خود از خطی که در زندگیتون دارین فراتر بگذاره، چی واکنش می داشته باشین در مقابلشان؟
اگه کسی هم پای خود از خطی که در زندگی ما هست، حد و حدود قاعده‌ای که در زندگی ما هست، بیشتر مداخله کنه در زندگی ما، تنها کاری که میتونم با اون شخص انجام بدم بی‌توجهی است. مجبور بی‌توجه باشم تا چه وقت؟ مثلا قسمی که این کارم نمیشه، قسمی که مثلا یک مرد پیش ما هست قصد نیش زدن ندارم، ما خود با چیز دیگه سرگرم کنیم، مثل همو هست. اما به هر صورت بی‌توجهی به همو شخص تا جایی خوب هست، اما بازم ضررهای خود داره. دیگه خدا هر کس خودشه توفق و تا هدایت کنم.
بله. و خودتون چقدر در نظر دارین که پای خود از خط دیگر را فراتر نگذارین؟
همیشه کوشش نمیکنم که در زندگی شخص مداخلت کنم، از زندگیش سر در بیارم. با دوستان به عنوان یک دوست بهترین همراز هستم، با خواهرم همه قسم، برادرم، پدرم، مادرم. اما قرار نیست که تمام زندگی حساب جنجال زندگی اونو و دست ما باشم. این مهم نیست. هر کس زندگی خود داره، یعنی هر کس مهندس زندگی خودش است. خودش میتونه معمار زندگی خودش است. خودش میتونه زندگی خود بسازه. دیوانه در کار خود هوشیار است.
بله. خب فکر میکنیم که ما در زندگی چی خطهایی را باید پاک کنیم و چی خطهایی را با رنگ بسازیم؟
در زندگی باید خط خودتوتی که باعث بیمهری، کم محبتی، بیگانگی میشه را پاک کنه و باید همین خط یا محدودیت محبت و دوستی را زیاد کنم، اما با قاعده و قانونش. هر چیز از خود قاعده و قانون دارم. دوست باشم، محبت داشته باشم. محبت در زندگی خیلی خوب است. یعنی کسی که بدلش مهر و محبت نیست، اصلا یک جسدی است که نفس میکشه فقط. یعنی او اصلا از زندگی چیزی سر در نمیاره. همین خوب است که در زندگی ما محبت، دوستی، صمیمیت و چند دوستی، همینا را پررنگ بسازیم و حس بیگانگی را از بین ببریم، اما به شرط و شرایطی که هر کس حد و حدود خود حفظ کنه و زندگی کسی مداخله نکنه. این قسم خیلی خوب میشه از نظر من.
بله. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین.
تشکر بازم.
ای شیوان دوست عزیزی که کتش صحبت شد گفت که به بعضی چیزها، به خصوص به کسایی که به ما مداخله میکنن در زندگی ما، با اونا بی‌توجهی بکنیم. خب ما میگیم که جدای از بی‌توجهی، اگر با او حرف بزنیم، اگر احساس خود بگوییم، وقت چی؟ نظر شما چی؟
این یک سوال خیلی جالب و واقعی دقیق است. خب منتظر نظرهای شما شنونده های عزیز هستیم. ساعت اعلام میکنیم 10:12 است به وقت افغانستان. چطور است یک آهنگ بشنویم آقای؟
میشنویم. بله.
بسر دارم، بسر هوای تو را و دل شرر دارم. بیا بیا که هوای تو را بسر دارم، بسر هوای تو را و دل شرر دارم. و دل شرر دارم، و دل شرر دارم، و دل شرر دارم، و دل شرر دارم. بیا بیا که هوای تو را بسر دارم، بسر هوای تو را و دل شرر دارم. بیا بیا که بسر دارم، بسر هوای تو را، بدل شرر دارم، بدل شرر دارم، بدل شرر دارم، بدل شرر دارم، بدل شرر دارم. بگرد و با من
بیا که هوای تو را بسر دارم، بسر هوای تو را به دل شرر دارم. بیا بیا که هوای تو را بسر دارم، بسر هوای تو را به دل شرر دارم. به دل شرر دارم، به دل شرر دارم، به دل شرر دارم، به دل شرر دارم. هوای تو را به سر دارم، به سر هوای تو را به دل شرر دارم. بیا بیا که هوای تو را به سر دارم، به سر هوای تو را به دل شرر دارم. به دل شرر دارم، به دل شرر دارم، به دل شرر دارم، به دل شرر دارم.
خب سپاسگزاریم از توجه شما. ساعت اعلام میکنیم، ساعت 10:16:30 به وقت افغانستان است. همچنان با ما همراه باشین. پیامک داریم دیگه.
بله بله. اولش هم اتفاقا نشته کرده با خط درشت در اتاقتان بنویسید خدای شکر.
به به، قدر زیبا.
و بعد ادامه داده که انتظاراتتان را با شکرگزاری تعویض کنید. زندگیتان، کل زندگیتان را در آن لحظه تغییر میکنه، تغییر میدهد. گفته این گونه هست که با رنج پایان می دهید. شما با رنج بردن با هر کدام از این سه روش که مثلا گفته انتظاراتتان، شکرگزاری را گفته و ای که تغییر زندگی گفته، می تونید که با قدردانی، شکرگزاری و همچنان با عشق زندگیتان همراه کنید. هنگامی که در حال رنج بردن هستید، چیزی را برای شکرگزاری پیدا کنید. مثلا خانوادهتان، دوستانتان یا قلبی که در سینه هایتان می تفد. شما آن را با تلاش به دست نیاوردین. قلبتان به شما بخشیده شده. برای به دست آوردن آن لازم نبوده که شما کاری انجام بدهید. خداوند آنقدر شما را دوست داشته که هدیه زندگی را به شما بخشیده و این موهبت تا زمانی که قلبتان میتپد ادامه دارد. بیشتر ما حتی با آن حتی شاید ممکن توجه نکنیم، اما قلبتان وقتی میزند فقط باید گفت خدایا شکرت، خدای شکرت. بله. و گفته که خانم نیازیست گفت سلام صبحتان بخیر، زنده باد زندگی. تشکر از این که به موضوع خانواده ها میپردازین. گفتن این مطلب خوشم آمد، از یک جایی برای شما ارسال کردم.
خیلی خوب بود،
تشکر.
خیلی خوب بود،
خیلی زیبا بود.
بله. پیامک قلبکی بود دیگه،
دلکی و قلبکی. بله
خیلی تشکر.
بخش بعدی رو در کنار شما هستیم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی.
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شد کشمکش های آتشی دارد. زندگی شد،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب زنده باد زندگی، در خدمت شما دوستان عزیز شنونده هستیم در ادامه برنامه زنده باد زندگی با بخش دیگه ما.
پزشک ما.
در بخش پزشک ما در خدمت دکتر احمدی هستیم. سلام میکنیم به شما، وقت شما بخیر باشه. انشالله که زندگی روند خوش را در پیش گرفته باشه برای همه ما.
انشالله من خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتان سلام و احترام تقدیم میکنم.
سلامت باشین آی دکتر. هفته پیش ظاهرا درباره سوی هاضمه و عفونت روده صحبت شده و بحث رسیده به مشکلات معده. خب ظاهرا قرار شد بر این که این هفته درباره زخم معده صحبت کنیم شما. خب در خدمت شما هستیم.
بله، به هر حال ما یک توضیح کلی بتم که بسیار وقتا اصطلاحات و با کار بردن صحبت هایی که حالا به عنوان مریضی در بین عوام و افراد عادی مطرح میشه، بسیار اوقات ممکن است سوی هاضمه و یک التهاب ساده معده به عنوان زخم معده تلقی شود. گاهی وقت ممکن است که همکاران دکتر و پزشک ما هم بسیار ساده برای یک نفری که عوام شرایط اولی مریضیش است، روزای اولی مریضیش است، بلافاصله برش بگین که شما زخم معده دارین. در حالی که ما میخواهیم که همه ما باید دقت بکنیم که زخم معده یک مرحله بسیار پیشرفتی از مشکل معده است. یعنی یک نفر ممکن است در یک مدت های طولانی یک سوی هاضمی ساده داشته باشه اما زخم معده نداشته باشه. ولی او چیزهایی که به هر حال باعث زخم معده میشه، به هر حال ما راجع به علت هایش باید اینجا چون سوال مشخص شما مطرح کردین اشاره بکنم. شاید ترینش آقای بینش مسئله امو عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری هست. عفونتی که تقریبا در بسیاری از جوامع تا 80-90% هم ممکن است که به صورت معمول ای باکتری و ای میکروب در معده دیده شود. و در مجموع خب تا در بسیاری از جوامع گفته میشه که 50-60% افراد این میکروب داخل معده خود دارند و وقتی که مشکلاتی در معده به وجود می آید و این میکروب شرایط بیماریزایی را فراهم می سازد و علائم و نشانه های مریضی ایجاد میشه، اگر درمان مناسب نشود و تشخیص داده نشود و درمان نشود، عفونت و باکتری هلیکوباکتر پیلوری در یک فرد که مریضی و مشکل معده داره یکی از شایع‌ترین و جدی‌ترین عوامل زخم معده میتونه باشه و حتی منجر به کانسر و سرطان معده هم میتونه باشه. که اینو برای میگم که ما اهمیت درمان دقیق این عفونت در معده داشته باشیم. شاید ترین عامل دیگه دخانیات و سیگریت و چلم و این هاست که شاید در جلسه قبل من اشاره کرده باشم. الکل و مشروبات الکلی، دواهای ضد درد و مسکن ها، تسکین دهنده های درد که متاسفانه بسیار بیرویه هم امروز در جامعه استفاده میشه از دواخانه ها و داروخانه ها. مردم برای دردهایشان دوا میگیرن و به جای اینکه علت یابی کنن برون اصل مریضی را درمان بکنن، مسکن و تسکین دهنده داروهای ضد التهاب زیاد مصرف میشه، میتونه عامل زخم معده باشه. و همینطور بعضی شرایط دیگه که به هر حال اینجا ما باید اشاره بکنیم. نقطه‌ای را که ما می‌خوایم بگویم که ایست که خود امی هلیکوباکتر پیلوری باید تشخیصش به موقع داده شوه و ما وقتی یک مشکل معده را داریم، یک درد معده را داریم، باید توجه بکنیم که زخم معده و مشکلات معده یک شرایط خاص خودش داره. از نظر درد این ممکنه گاهی وقتی دردهای معده به خاطر زخم معده با دردهای کیسه صفرا که سنگ کیسه صفرا داشته باشیم، التهاب و انفلامیشن در کیسه صفرا داشته باشیم، یا حتی ممکن است با دردهای قلبی اشتباه شود. این بسیار یک نقطه مهم است، مخصوصا برای همکاران پزشک و دکترای معالج ما بسیار مهم است که یک نفر با درد معده اگر میآید بسیار دقت کنند با توجه به سایر فاکتورها و مسائل که نکنه این مشکل قلبی باشه. همینطور باز باید ما اشاره باید بکنیم که در ارتباط با دردهای معده، درد معده به هر حال ماهیتش با درد کیسه صفرا و قلب فرق میکنه و متفاوت است. عوامل خطر و مشکلات خاص و جدی که وجود داره یک چیزایی هست، اگر وقت دارین که ما به اونا اشاره بکنم.
آقای دکتر ما حدودا یک دقیقه وقت داریم، من یک سوال کوچیک را مطرح میکنم. من هفته پیش با یک نفر همراه شدم که ایشان میگفت من چاشت غذا نمیخورم و بعد وقت نزدیک های شام که میشه حالت تهوع به من دست میده و معده من درد میکنه. میگفت که این چی هست؟ آیا زخم معده گرفته یا نگرفته؟ و گفت که من چاشت نمیخورم، یعنی نان چاشت یا وقتش در زمانش نیستم یا ای که فراموش میکنم یا نمیتونم یا دلم نمیکشه.
البته ما یک توصیه های کلی راجع به ای که ما چطور حفاظت بکنیم. و نگهداری بکنیم از سلامت معده و هاضمه و گوارش خود.
بله.
توصیه های مختلفش است. یکی از توصیه ها اینمی نقطی است که شما به صورت سوال مطرح کردین.
بله.
خالی نماندن معده بسیار یک مسئله مهم است.
بله.
این بسیار مهمه که علاوه بر اینکه ما غذاهای مناسب و سالم بخوریم که بعضی توضیحات کافی را میخواد، ولی باید توجه بکنیم که وعده‌های غذایی ما منظم باید مصرف شود. ببینین بشر در طول تاریخ خود به تجربه ای را دریافته و به این نتیجه رسیده، بشر انسان به این نتیجه رسیده که باید 3 وعده غذا بخوره. حذف وعده های غذایی مناسب نیست و درست نیست، مخصوصا این دوستی هم که شما اشاره کردین یا هر کسی که عادت داره باید توجه کنن که 3 وعده غذای خود باید منظم بخورن و معده باید طولانی مدت خالی نباشه. میتونه منجر به التهاب معده، سوی هاضمه، زخم معده شوه، حالت درد و تهوعی که بعد از غروب و عصر و نماز دیگر ایبرش پیش میآید، اینو باید توجه کنه که میتونه یک علتش اینمی قضیه خالی بودن طولانی مدت معده‌اش باشه و نامنظمی در وعده های غذاییش.
خب بس مفصل است در این باره، انشالله که در فرصت دیگه هم که با شما هستیم این موضوع رو پی بگیریم، انشالله در خدمتتون خواهد بودیم.
انشالله.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با شما هستیم. ساعت 10:26 دقیقه به وقت افغانستان.
خب دوستان عزیز شنونده، از برنامه زنده با زندگی در خدمتان هستیم. گفتیم گفتگو داریم.
بله
بشنویم.
گفتگو داریم.
یک بخشی از گفتگو دیروز بشنویم، باز در خدمتان هستیم.
بله، اصلا در مورد زبان و لهجه آدم میتونه به نظر شما خط و خط کشی داشته باشه؟
ابدا، اصلا چه مسائل نیست. من که اهل جاغوری هستم، حالا صاف تهرانی گپ بزنم، چه فرقی میکنه؟ من اهل جاغوری، من زادگاهم، پدر مادرم همش ما در جاغوری بوده، رشد کردن، ریشه داشتن و اصلا نمیشه این رو شما خط کشی بکنید. حالا منم یا فرزندم یا برادرم یا هر کی میخواد باشه، مهاجرت که به هرات، لهجه ما هراتی میشه. حالا ما جو خط کش بذاریم اینجا نمیشه چه مسائلی.
بله جناب آقای محمد مهدی میرزایی، خطاط و هنرمندی که دیروز بخشی از صحبتش رو با خانم بیات شنیدیم.
بله گفتگو هم به اینجا رسید که امیال صحبتش شد. خب بریم ادامه گفتگو
بشنیم. ادامه بخش اول ادامه گفتگو دیروز هم بشنیم. بله
بسیار خوب جناب میرزایی، رسیدیم به خط و خط کشی. موضوع برای ما اتفاقا خط است و شما یکی از استادای ما هستین در زمینه خط و خطاطی. میخوایم که وارد این دنیای زیبای هنر شما شویم و در مورد خط یک مقدار بیشتر از شما بشنویم. از کی شروع کردین به خطاطی و کی این علاقه را در وجود خودتان حس کردین و بیشتر در مورد کارنامه هنریتان صحبت کنین؟
زمانی که در جاغوری مکتب می‌رفتیم، لیسه بود به لیسه هدایت، که واقعا من از زمین طریق از مؤسسین این لیسه و اون کسانی که پول پرداخت کردن و اون کسانی که هدایت کردن، خصوصا سرمعلم اشرف صاحب، خدمت شما عرض کنم، آقای زاهدی، واقعا صمیمانه تشکر بکنم و دست تمام معلمین ما رو واقعا از این راه دور ببوسم که چقدر اینا با زحمت و رنج چندین لیسه در جاغوری در زمان جنگ، در اون اختناق، با چنگ و دندان نگه داشتن. این ارزش ها واقعا خیلی عمیقه، نمیشه اینا رو با زبان تشکر کرد و به جا آورد. باید بله. حتما به وظایفون عمل کنیم، شاید نزدیک شیم به این محبت.
بله
خدمت شما هستم. در اون زمان یک رشته‌ای داشتیم در مکتب به اسم هنرهای زیبا.
بله.
نقاشی بود، تئاتر بود، خوشنویسی بود، موسیقی بود، همه اینا در اونجا تدریس می‌شد. هر روز ما کشش داشتیم به یک.
بله.
من خودم از اون کودکی واقعا به همه اینا علاقه‌مند بودم. به تئاتر خیلی علاقه‌مند بودم. به سینمایی که اصلا ندیده بودم، ناخودآگاه یک فیلمایی رو برای خودم اینجوری مثلا زنده اجرا می‌کردیم.
چه جالب.
جنب و جوش زیادی داشتم، گاهی هم راست رو بخوای سرکوب میشونم.
عجب.
چرا نید بچه فلانی مثلا دیدیم که چقدر شیطان است، چقدر یه آدم چیگ است، ترکش است.
کلی هم نصیحت میشنیدین که یک مقداری
نه نصیحت که هیچی کتک هم میخوردیم. آی وای. آره پدرم خیلی چیز نمیکرد، اون متوجه بود ولی اطرافی سوال میکرد که چرا اینقدر مثلا سرک میکشه به همه چیز. بعدن به این نصیحت رسیدم که این جوانایی که نوجوانایی که به اصطلاح اینقدر اینا تند و تیز و یا نمیدونم باهوش هستن، اینا رو باید هدایت شوند.
بله.
اینا رو باید خط و مشی بهش قرار بدیم. اگر این آدمایی که به زمان کودکیشان اینقدر مثلا به همه چیز سرک میکشن، اگر در زمینه هنر انصافا هدایت شوند، اینا واقعا جهان هنر رو به هم میریزه. اینا تمام استعدادش به این طریق دیگه بروز داده میشه.
بله.
و اینا رو با شناسایی کرد، از همون کودکی با شناسایی که تا آدمای دلسوز در راست قرار بگیرن، اینا رو با تحمل کنن، در مقابل اینا صبورانه بیندشن و دست اینا رو بگیرن و حتما یک راهنمایی خوب باشه در زندگی، بعد متوجه میشیم که واقعا چقدر اینا میتونه یک نفر جهانی باشه در یک گوشه‌ای.
بله.
خدمت جناب علی عرض کنم که من از همون زمان نسبت به هنر بسیار علاقه زیادی داشتم. یادم هست که سالهای مسافرت ها صورت گرفت و جنگ هم بود در منطقه ما، در منطقه لومو بسیار پسته مهمی بودن اونجا.
بله.
بمباران میشد، ما یادم هست سموچ میکندیم، سموچ یک زیر زمینی میکردیم که مردم پناه بگیرن، پناه زیر زمینی اینا رو میکردیم که مثلا اگر زمان حمله هوایی میشد و اینا، ما سری از خانه میرفتیم بیرون در زیر زمینی ها به سر قایم میشدیم.
بله.
دیگه چون جوان ها هی میامد سمت ایران و پاکستان و جای دیگه میرفت، ما شوردگی زد به سر ما و این کار کردیم، از خانه فرار کردم مثلا کلن.
عجب.
آمدیم در منطقه انگوری، پدرم دنبالم آمد، خدا رحمت کنه اموات شما، خدا رحمت کنه همه گذشتگان و شهدای ما. الهی
آمین. الهی
آمین. خدا رحمتشون کنه انشالله. آمد در بین یک موتره که مثلا ما داخل مثلا اون منطقه ای که بازار انگوری بود نمیتونستم موتر سوار شم چون ما رو میگرفتن.
بله.
پس میبرد در خانه. ولی ما رفتم بیشتر منطقه است مرز بین دوستان پشتون ما و هزارها به اسم رسنه.
بله.
رفتم اونجا قایم شدم، اینجا پول پرداخت کردیم، دوستان ما پول پرداخت کرد، من رفتم اونجا منتظر بودم. من تا اومدم دیدم که پدرم داخل از موتر است، موتور خودش در قد پتوی کسی دیگه پیشته بود که من نشناسم.
عجب.
تا موتور سوار شدم دیدم از لابلای وسط پتو سر برداشت، دید که من پدرم هستم، پدرم خیلی میترسید. بعد دیدم خیلی رنگم تغییر کرد، بعد اما سریم رو بغل کرد، پسرم بچه‌م نترس، عشق من گرفت.
آخه چه صحنه عاطفی بوده، یادش بخیر.
پدرم آمد و گفت که پسرم من آمدم که تو رو نبرم، تو رو من نمیزنم، منتها دو تا نکته دارم به شما بگم، یه آویزه گوش شو این حرفای من.
بله.
خوشحال شدم، گفتم باشه. گفت بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است، رفت اونجا یا باید درس بخونی یا باید در زمینه هنر فعالیت کنی، اگر این دو تا رو شما تعهد میکنی من ازم با رضایت فامیلتون میبوسم و خداحافظی میکنم.
بله.
گفتم پدرم حتما به حرفای شما گوش میده، این کار انجام میده. همونجا با این شکل خداحافظی کردیم و پدرم برگشت و ما آمدیم سمت پاکستان.
چی زنده باد، چی شعار میتین، به خاطر چی، چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
ساعت 10:34 است، موضوع ما هم خط است. خانم حسینیان،
بله،
گاهی از شنیدن کلمه خط متاسفانه عبارت خط فقر به ذهن آدم میرسه.
بله، ما آقای بینش نمیشه بگیم که همیشه خط فقر، میتونیم را بیشتر خودمون تلاش بکنیم که به هر حال بهش برسیم. بله. از طرف فکر میکنم ما با صحبت نکنیم، میگن که ارتباط ما برقرار شده با جناب دکتر صاحب مروارید. خب. پس ما این بحث خط فقر را میمانیم با صحبت خود کردیم.
بله. لحظات دیگر در خدمت آقای دکتر مروارید خواهد بودیم.
سلام، صبحتان بخیر جناب آقای دکتر صاحب مروارید عزیز، خوش آمدید.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما، همه عزیزان شنونده دارم، صبح همه بخیر باشه.
زنده باشین. دیروز از خط زندگی گفتیم و این رسیدیم که جوانها وقتی که میخواین شروع کنن زندگیشون با یک خط خطوط مشخصی داشته باشن. یک حدود 30 ثانیه شما از درآمدی داشته باشین و موضوع بحث دیروز و امروز که چی بحثی را پیش میبره.
من دیروز اشاره کردم که ما وقتی که در حقیقت میخواییم ازدواج بکنیم و خصوصا 5 سال اول زندگی و باز تو 5 سال اول زندگی، 2 سال اول و بعد تو 2 سال اول دوران عقد،
بله،
فوق العاده مهم هست. چرا؟ چون ما از خودمون تصویر ایجاد میکنیم،
بله،
و این تصویر اگر تصویر مثبتی باشه، یعنی در حقیقت ما بانگ عاطفی روابطمون رو پر بکنیم، بعدن اگر خدای نکرده جایی کس بذاریم، طرف مقابل ما خوبیای ما تو ذهنش باقی
میمونه. بله.
به همین دلیل دیروز اشاره کردم توجه به احساسات همدیگه داشتن، شناخت صفات قابل تحمل،
بله،
و شناخت صفاتی که من اذیتم میکنه که بعد بتونم راجبش باهاش چیکار کنم،
صحبت
کنم. و خود فرد اشاره کردم مواظب باشه که بد زبان نباشه، تند زبان نباشه،
بله،
و اصطلاحاً اون مثال معروفش که گاهی اوقات میگه که زبونش چی داره، نیش داره،
بله، متاسفانه، بله،
اینا رو بعد نداشته باشه. اینا چیزایی بود که ما دیروز صحبت کردیم و بعد گفتیم که بی‌توجهی به اینها و اون چیزایی که حالا امروز اشاره میکنن سبب میشه که یک زندگی مشترکی که میتونه خوب باشه،
بله،
و به سمت عشق و صمیمیت حرکت کنه، دو تا فرد رو اصلا چیکار کنه، دور کنه.
بله.
امروز میخوام اشاره بکنم که یکی از خطوطی که هر فرد باید برای خودش مشخص بکنه اینه که در زندگی مشترک اولویت من چیه،
بله،
و چه کسیست. کسانی که میان اولویت رو در زندگی مشترک پدر مادرشون قرار میدن،
بله،
کارشون قرار میدن، دوستانشون قرار میدن، فرزندانشون قرار میدن، یکی از بزرگترین خطاها رو میکنن.
بله.
چرا؟ چون ما وقتی وارد زندگی مشترک شدیم به این معنا بود که قبلا من بودم و تو و حالا دیگه من و توی وجود نداره، تبدیل شدیم به ما.
ما
اینجایی که نفر اول زندگی هر فرد طرف مقابلشه،
بله،
یعنی طرف اول زندگی زن مرده و برعکس،
بله،
مرد چی؟ زن هست.
حتی فرزندانش هم جایی نداره،
حتی فرزندانشون نمیتونن نفر اول زندگی باشن،
بله،
و این یکی از اون خطاهای بزرگی است که ما از این خط پامون فراتر می‌ذاریم.
درست است.
یکی دیگه از خطهایی که حتما توجه کنیم به روابط، مدیریت و مسائل مالیه.
بله.
در حقیقت مدیریت و مسائل مالی در داخل خونه.
درست است.
خب یک سری خانم‌ها ما داریم که شاغل هستن، خودشون درآمدی دارن.
بله.
حتما راجع به این ما باید خط و خطوطی مشخص کنیم که چقدر از این درآمد مال خودش، چقدر از این درآمد میتونه بیا سرریز خانه بشه،
بله،
کمک کننده باشه.
بله.
از طرف دیگه اگه خانمی خانه‌دار هست، مردهای محترم جامعه باید توجه داشته باشن که هر فردی نیاز به استقلال مالی داره.
درست است، بله.
چطور میشه که ما بچه کوچیک دبستانیمون یواشاش پول تو جیبی میخواد؟ یعنی میخواد خودش دست تو جیب خودش باشه، مدام دستش دراز پیش کسی چی؟
نباشه.
بعد چطور میشه یک زن بزرگواری که من به عنوان همه چیز زندگیم آوردم، حسه عاطفی داخل خونه من هست، مدام بخواد از من مرد پول گدایی کنه، دستش دراز باشه؟
بله.
پس منم که وظیفه دارم یکی از خطوطی که برای خودم روشن بکنم به عنوان یک مرد، خصوصا برای خانم‌های خانه‌دار،
بله،
یه حداقلی از نیاز مالی رو به عنوان استقلال براشون چیکار کنم، به رسمیت
نظر بگیره. بله.
یکی دیگه از خطهایی که حتما خیلی مهمه، یعنی ببینید اینا که من دارم بهتون میگم اینا مسائل عمده ای است که در جهان سبب شده که این که من میگم در جهان تو 35 فرهنگ تحقیق نشون داده،
بله، چقدر خوب،
افراد به سمت طلاق حرکت کنن. بحث روابط زناشویی هست. خب ما میدونیم که روابط زناشویی یک عمل جسمانی و مکانیکی نیست،
بله،
بلکه یک تبادل عاطفی و احساسیه، یک انتقال توجه، مهم بودن و محبوب بودن طرف مقابل برای منه.
درست است، بله.
به همین دلیله که حتما یکی از مسائلی که مواظب باشیم که چه در مردها و چه در زنها حواسمون باشه اینی که به همدیگه توجه لازم رو چیکار کنیم،
داشته باشیم
و معطوف. و آخرین نکته ای که بگم، باز اگه وقتی بود شما سوالی بکنید،
بله،
یکی دیگه از خطوطی که ما اگر رعایت نکنیم میتونه زندگی زناشویی رو ببره به سمت طلاق و خدای نکرده جدا شدن از همدیگه. عدم توجه به ارزش‌های دینی و مذهبیه، نه اینکه فکر کنید ما الان چون تو جامعه دینی هستیم این حرف رو میزنیم، نه منطقه فرهنگ خاورمیانه، نه تو تمام دنیا اشاره کردم هر فرهنگی برای خودش یک سری ارزش‌های دینی و مذهبی داره.
بله.
توجه به ارزش‌های طرف مقابل، احترام گذاشتن و در حقیقت بی بها نگاه نکردن سبب میشه که طرف مقابل تو احساس خوشی داشته باشه.
بله.
و اینه که ما اون سه حسی که من همیشه میگم که تو برای من محترمی، تو برای من مهمی، تو برای من مفیدی، این سه تا حس رو و بعد تو روابط زناشویی تو برای من محبوبی، حبیب منی.
بله.
حبیب من هستی، اینو بتونیم به طرف مقابلمون منتقل کنیم، زندگی زناشویی ما از خط طلاق حرکت میکنه به سمت خط تعادل و خط صمیمیت و عشق. من در خدمت هستم.
بله. یک دقیقه فرصت دارین آقای دکتر مراد که دو دقیقه جواب بدین و سوال ما به میز ذهنم رسید. که بعضی خانم ها هست، چون اشاره کردین به استقلال مالی خانم های خانه‌دار که شاغل نیستن در منزل کار میکنن. بعضی خانم ها هستن که مبلغی رو برای مثلا روزمره میگن، یعنی چیزایی که لازم داری بر خانه، آشپزخانه و برای اولادا مثلا پول برشن میته. یک عده دیگه هم هست متأسفانه دیده شده که مثلا خوی از جیب شوهرشان ور میداره. حالا فکر میکنین دلیل این طور رفتار خانم های خانه‌دار چی هست؟ بعضی هم میگن
من سوال میکنم همین سوال رو از شما.
بله.
که یک کودکی که میاد از جیب پدرش پول برمیاره دلیلش چیه؟
بله.
یک نیازه.
نیاز. بله.
یعنی ننشستیم راجع به این نیاز صحبت کنیم.
بله.
براش خط مشخص کنیم، حدود تعیین کنیم.
بله.
درست شد؟
بله.
فرد احساس کرده که یا من تشخیص نیازش رو دادم، گفتم فقط کافیته، ولی اون کافی چیه؟
نبوده.
نبوده. گاهی اوقات البته من اینو نمیخوام رد کنم، بعضی وقتا ما داریم برای انسان‌های متعادل صحبت می‌کنیم.
بله.
ما ممکنه آدم‌های حریص و زیاده خواه داشته باشیم.
درسته؟
اون بحثش جدا میشه، ولی ما توی زندگی سالم حتما وقتی خط و خطوط مشخص باشه، دقیقا مثل راهنمایی رانندگی، شما آدم‌های عاقل رو نگاه کنید، علائم قواعد رو رعایت میکنن.
بله بله.
آدم‌هایی که زیاد خواهن میخوان از همه جلو بزنن، قواعد رو نبینن، این دسته آدم ها هم هستن. ما تو دسته آدم های سالم.
بله.
اگر کسی باشه چنین کاری رو بکنه، مرد باید فکر کنه که شاید من به اندازه نیاز زنم توجه لازم رو چی؟
بله.
نداشتم و باید صحبت داشتم.
پس میکنیست مرسی همون صحبت کردن است و درک متقابل هم دیگر که چه نیاز هایی دارن.
بله.
تشکر، استفاده کردیم. اینشالله فردا باز اگر صحبت هایی در این رابطه داشته باشیم مشنایم از شما.
خدا نگهدار شما، همه بزرگوار
است. خدا نگهدار.
زنده باد زندگی.
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 خب خانم حسینیان.
بله.
بیشتر گپ از خط شد و ما گفتگوی جناب آقای مرزایی را میشنیدیم.
بله.
که ایشان میگفتن که پدرم به ما توصیه کرد ایران که رفتی ایران میمانم بری به دو شرط، یا درس بخونی یا به هنر روی بیاری.
بله. و ایشان سمت هم درس خواندن و هم سمت هنر رفتن و حالا یکی از چهره های هنرمند و شاخص هستن، بخصوص در قسمت هنر خوشنویسی یا خط نویسی. بشنویم ادامه صحبتشان.
واقعا درود به پدرتان، درود به روح بزرگشان.
خدا رحمت.
در واقع شما را با این دو جمله بیمه کرده دیگه، خدا رحمتش کنه.
من به جوانای عزیز ما توصیه میکنم این رو که واقعا به اون آیه قرآن همیشه عمل کنن. آیه پنجم سوره واقعه اسراف در اونجا اشاره میکنه نسبت به حق والدین. آیه زیباست. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خدا تو به این دو نفر رحم کن.
چرا؟ چون من کودک بودم، به من رحم کردن اینا. و در مقابل اینا پرهای خود رو بسه برندگان خم کنن، احترام بذارن، اوف نگید، حق اینا رو ادا بکنن. اینه که پدر بزرگوار من اینجور نصیحت رو به من کرد، ما بودم سمت پاکستان.
بله.
آمدیم وارد ایران شدیم و در ایران رفتیم اصفهان. از اصفهان برادرم در تهران بود، ما آمد دوباره ما رو آورد در تهران.
بله.
چون برادرم در زمینه خط دست خوبی داره و از شاگردان استاد امیرخانی هستن، ایشان از شاگردان استاد واشقانی مرحوم هست.
بله.
بعد میشناخت، ما رو معرفی کرد به انجمن خوشنویسانه، پیگیر بود، به صدا حواسش سمت من بود که من بچه هستم و به صدا متماز. ما چون بچه دهاتی بودیم، بچه دهات فرنگن، انصافا زرنگن.
بله.
هم بچه های دهاتی در تهران یا از افغانستان آمده بودن، هم کار میکردن، هم ولگردی نمیکردن چون آشنا نداشت، دوست نداشت،
سختی کشیده و صبور و
آره این آدم اصلا خیلی متفاوت بود. انجمن خوشنویسان ایران تو اون سالا مثلا من انقدر کار میکردم در طول هفته، هر بار یک بغل کاغذ میبردم پیش استادا، تمام استاد جمعشون میگفت اینطوری باید کار کنید، همه تعجب میکرد چطور اینقدر حوصله داری. من شبا تا دیر وقت میشستم خط مینوشتم در کنار کارهایی که داشتم، برنامه‌هایی که داشتم برای ما ایجاد شده بود. بعد خدمت شما هستم، چون رفیق و رفیق بازی بلد نبودیم بکنیم اینجا، این ذهن ما و اون چیزی ما با تهرانی ها خیلی به اصطلاح مچ نمیشد، گرچه من خودم آدم اجتماعی بودم، دوست داشتم رابطه داشته باشم.
بله.
اما با این مردم که وقتی آشنا شدم انصافا در تهران، با مردم ایران که در ارتباط شدم، خب مردم ایران مردمان انصافا خیلی خوبی هستند، خانواده های بسیار مهربان، سنمون پایین بود، گاهی با وسط با انواع مختلف سعی کرد کمک کنند که ما رشد بکنیم.
بله.
در کنارشون بودیم، در کنار ما بودن همیشه، دوستانی که پیدا کردیم در اینجا، اینا باعث شد که هی ما به سمت جلو حرکت کنیم، هی تلاش بکنیم، هی تلاش بکنیم. تا این بود که مثلا تقریبا 10 سال رو من شبا رو تا صبح نشستم خط نوشتیم، اونجا نگهبانی میکردم، کار انجام میدادم.
بله.
همینطور خدمت شما با حوزه‌های علمی در ارتباط شدیم، بعدم در رشته‌های درسیمون یکم مقطع دانشگاهی هم درس خواندیم.
بله.
و همینطور خط خوشنویسی رو سرلوحه زندگیم قرار دارم و کم کم پی بردم به این هنر زیبا، هرچند که این هنر اینقدر سنگین و عمیق است که با این چیزها نمیشدم پی برد و به زبان آورد.
بله بله.
اینا یک هنر احساسی است، آدم اینا رو نخراشیده است تا یه رابطه های درونی با کلام برقرار نکنه، تا شما خودسازی نداشته باشه نمیشه خط خوب نوشت. خط خوب نوشتن بسیار کار دشواری است و از خداوند مدام باید مدد گرفت.
بی‌تردید
یکی از خوبی هایی که در خوشنویسی واقعا انسان رو میتونه به یک نقطه متعالی برسه این کلام ماست در رأسش قرار داره.
بله.
و ما وقتی رو میاریم در مورد باز میکنیم کتاب زیبای الهی آیات قرآن کریم رو، حال هم یک جور عوض میشن. وقتی به مولانا سر کار پیدا بکنی حال شکل دیگه ای میگیره.
دقیقاً.
و خیلی جاها من گفتم که واقعا خدا رو شکر بنده امثال بنده که مثلا من که کوچکترین همه این دوستان ما هستن در زمینه هنر،
بله،
سالهاست بر سفره زیبای حافظ که واقعا همینطور پهن است و عالم رو به اصطلاح به زیبایی دعوت میکنه، ما مهمان این سفره هستیم و برداشت میکنیم. از سعدی یک شکل، از ابو سعید بلخیر جور دیگه ای، از هر کدام اینا یک متاعی است که خدمت شما، هر کدام اینا به اون نقطه رسیدن و اونا رو تجربه کردن، از خداوند دریافت کردن و ما هم از گوشه و کنار این نعمات الهی بهره مندیم.
بله بسیار عالی، انشاءالله ادامه صحبت فردا یعنی تکمیلش فردا خواهد شنیدیم. از برنامه زنده با زندگی همچنان در خدمتتان هستیم، موضوع ما خط هست، در مورد خط هم برای ما حتما تا پایان هفته مطالبتان ارسال.
بله خب همچنان در خدمت دوستان عزیز شنونده هستیم، ما را همراهی بکنیم.
من نزاشی برم عزیز دلم، محال چش تو چشم با چش تو ببینم تو نریز دلم، بیرودم راستی باید پای قلمون باشی، مگه ازم همینو نخواستی، منم احساسی تو هم یه جورایی حساسی، نمو واسم شهر رو خبر کرده
منو دید بعد تو یه شهر رو خبر کرده، میگن مجنون رفته که با لیلی برگرده، آخه در و درم کرده، دیوونم کرده، ای با
بله. امیدوار هستیم که از برنامه امروز زنده با زندگی خوشتان آمده باشه و امیدوار هستیم که خط زندگیتان زرین باشه و کلماتش واقعا آنچنان به دلتان بشینه که هیچ وقت از خاطراتتان پاک نشوه.
انشالله. خب یک جمله بخوانیم و با دوستان عزیز شنونده هم خداحافظی بکنیم. میگن که
البته فرصت خط... بله؟ فرصت هست میانه کلامتان دو جمله بخوان، سه جمله بخوان،
سه چهار جمله میخوانیم. بله. یک خط اشاره برای اینکه کمتر آسیب ببینید فاصله ها را رعایت